رنج بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی با اذعان به مشارکت پایین در مرحله اول انتخابات مرحله دوم را مهم توصیف کرد. اسرائیل یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان را در حومه شهر سور کشت. و دولت کانادا اخراج 5 چهره جمهوری اسلامی از این کشور را بررسی می کند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در یک سخنرانی به میزان پایین مشارکت در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد.
مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد.
رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اهمیت مرحله دوم انتخابات گفت کسانی که اسلام، جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور را دوست دارند در انتخابات شرکت کنند. او همچنین مدعی شد کسانی که در دوره اول رأی ندادند مخالف نظام نیستند.
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. خب بله، ممکنه یه تعدادی افرادی هستن که از یه مسئول خوششون نیاد، یا یه تعداد افراد باشن از اصل نظام خوششون نیاد، نه اینکه نداریم ما همچی کسایی، چرا هستن تو کشور، لیکن این که ما هر کسی رأی نداد رو ملحق به اینا بکنیم، این خیلی خطای بزرگی است.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه حضور در این انتخابات را تحریم کرده و نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر توصیف کردند. میزان مشارکت در دور اول انتخابات زیر 40% اعلام شد، آماری که به گفته برخی مخالفان بسیار بیشتر از آمار واقعی مشارکت بوده است. در حمله اسرائیل به حومه شهر سور در لبنان یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان کشته شد. دو منبع امنیتی در گفتگو با خبرگزاری رویترز فرد کشته شده را مسئول عملیات حزب الله در مناطق مرزی با اسرائیل توصیف کردند. به گفته این منابع امنیتی، این فرد اهمیت و رده سازمانی مشابه طالب عبدالله داشته است. طالب عبدالله ارشدترین فرمانده حزب الله بود که طی 8 ماه اخیر به دست اسرائیل کشته شده است. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن طالب عبدالله تعداد زیادی پهپاد، راکت و کاتیوشا به سمت اسرائیل شلیک کرد. حزب الله لبنان هنوز درباره حادثه امروز اظهار نظر نکرده است. آژانس خدمات مرزی کانادا خواستار اخراج 5 چهره جمهوری اسلامی از این کشور شد و از دادگاه مهاجرت خواست که جلسات رسیدگی به این پرونده را برگزار کند. نام این 5 نفر ذکر نشده، اما آژانس خدمات مرزی کانادا میگوید آنها مناسب بلندپایه‌ای در جمهوری اسلامی داشتند. پرونده اخراج این 5 نفر در چارچوب تحریم‌های بررسی خواهد شد که در سال 2022 و به دنبال کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد به تصویب دولت و پارلمان کانادا رسید. پیش از این و بر اساس همین تحریم‌ها دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج سلمان سامانی و مجید ایرانمنش، دو مقام سابق جمهوری اسلامی را صادر کرده بود. در همین ارتباط با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم تورنتو در کانادا گفتگو می‌کنیم. آقای زارزاده، خوش آمدید به این بخش خبری. درباره این افراد چه اطلاعاتی داریم آقای زارزاده؟ آیا این افراد متفاوت از افرادی هستند که پیشتر گفته شده بود که در آستانه اخراج یا صدور حکم اخراج یا اصلا کامل اخراج از کانادا هستند؟
درود بر شما. بله، این افرادی که جدیداً اعلام شده که برای اونها روند دادگاهی در نظر گرفته شده، کسانی هستند که با افرادی که قبلاً براشون دادگاه تشکیل شده متفاوت هستند و اداره مرزبانی کانادا و با همکاری اداره مهاجرت و سایر ادارات دولتی در حال تحقیق روی افرادی هستند که در جمهوری اسلامی دارای پست‌های مدیریتی بودند یا در مقام‌های مشخصی در جمهوری اسلامی خدمت می‌کردند یا در نیروهای امنیتی و نظامی بودند و بعد از شناسایی پرونده اونها رو به دادگاه مهاجرت ارجاع میدن و این افرادی هم که جدیدن اعلام شده 5 نفر افرادی هستن که به تعدادی که قبلا اعلام شده بود اضافه شدن.
روند شناسایی، اطلاعاتی داریم از این که روند شناسایی این مقام ها، این افراد از چه طریقی در حال انجام هست و دولت کانادا در واقع استدلال هایی که داره میاره، سطح در واقع مسئولیتی که این افراد داشتند که مشمول در واقع چنین تحریم ها و چنین تصمیم هایی بشه مشخص شده بعد از حالا اطلاعاتی که ابتدا اومد و حالا با این اطلاعات تازه به نظر میرسه که در واقع روند گسترده ای هم هست؟
بله، صدها نفر از افرادی که در جمهوری اسلامی در مقام های مختلف کار میکردن پرونده شون بررسی شده، تعدادی از اونها بعد از تحقیقات و حتی مصاحبه با اونها پرونده شون بسته شده، چون باور دولت این بوده که اینا داره مقام های مهمی نبودن، صرفا کارمند بودن و هر کسی که در جمهوری اسلامی کار میکرده رو نمیخوان که باهاش برخورد بکنن، بیشتر هدف مقامات ارشد است. اما توجه داشته باشیم که این پروسه در روندی شکل گرفت که فشارهای زیادی به دولت کانادا وجود داشت بعد از کشته شدن مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی و اعتراضات جهانی که شکل گرفت. خب فشارها روی دولت‌های از جمله دولت کانادا توسط ایرانیان و فعالان مدنی سیاسی گسترش پیدا کرد تا اینکه دولت کانادا تن داد به اینکه با مقامات جمهوری اسلامی که به کانادا میان برخورد کنه و محدودیت ها محرومیت های رو اعمال کنه. در واقع این یک سیر جدیده، اما قبلا قوانینی وجود داشت که طبق قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا که مصوبه پارلمان هست با افرادی که ناقض حقوق بشرن یا در دولت های دیکتاتوری حضور داشتن برخورد بشه. متاسفانه این قانون درست اجرا نمی شد. بخشنامه‌ای 2 سال پیش بعد از کشته شدن مهسا امینی در کانادا دولت اعلام کرد که طبق اون بخشنامه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی برخورد میشه و از حضور اونها در به ورود اونها به کانادا جلوگیری خواهد شد و اونهایی هم که در کانادا هستن اخراج خواهند شد. در واقع از 2 سال پیش این روند شروع شده و خب خود افرادی که به کانادا آمدن یا در قبلا پرونده هاشون اعلام کرده بودن که دارای چه پستایی هستن یا اگر مخفی کرده بودن، خب دولت کانادا راجع به اون پرونده ها تحقیق میکنه و اگر به مداری که دست پیدا کرد یا افرادی هستن که خب بالاخره اینها رو به دولت گزارش میدن، اونها رو بررسی میکنن، اگر تایید شده باشه شروع میکنن راجع به این افراد تحقیق کردن. که در این روند هم سازمان ما، خیلی از سازمان های ایرانی کانادایی، سازمان های حقوق بشر و حتی خود مردم رو ما میبینیم که شناسایی میکنن و اینها رو به دولت گزارش میدن.
آقای زارزاده، آیا این اقدامات حالا بر مبنای اطلاعاتی که شما دارید تغییری در حضور این افراد در کانادا ایجاد کرده؟ همین چند ماه پیش بود که تصاویری از حضور وزیر بهداشت پیشین جمهوری اسلامی در کانادا منتشر شد و بحث انگیز بود. آیا به نظر شما این اقدامات تغییری در این روند ایجاد کرده؟
بله، 100% این اتفاق افتاده. میبینیم که خیلی تأثیر مثبتی گذاشته. عرض کردم در پرسش قبلی که متاسفانه با وجود قوانین سختگیرانه که در کانادا وجود داره، اما مقامات و به خصوص افسران ویزا دقت کافی در صدور ویزا نمی کردن یا بعدا سهل‌انگاری می کردن، یا اینکه اون روندی که کانادا بایستی که اعمال میکرد برای تحقیق راجب گذشته افراد قبل از صدور ویزا، خب یه روند خیلی مشخصیه ولی ضعیف عمل میشد راجب اون توسط پلیس فدرال و گذشته افراد خیلی راحت تایید میشد. الان این اتفاق دیگه نمیفته، تحقیقات بیشتری انجام میگیره، صدور ویزا یه مقداری سختگیرانه تر شده و کسانی هم که در کانادا هستن با اونها به راحتی داره برخورد میشه. افرادی هم که شناسایی نشدن توسط خود مردم شناسایی میشن و گزارش میشن به دولت و دولت وقتی متوجه میشه که فردی مقام خودش رو و جایگاه خودش رو دروغ گفته، در واقع این یک اتهام بیشتری رو متوجه اون فرد میکنه و دولت رو مصمم میکنه که جدیتر با کسی که با کانادا صادق نبوده برخورد بکنه. و الان میبینیم که تعداد کسانی که از طرف جمهوری اسلامی درخواست ویزا میکنن خب کمتر شده، برخوردها بیشتر شده، صدور ویزاها کمتر شده و همچنان این روند هم به خصوص با گذاشتن سپاه پاسداران در لیست ترور که سالها بود راجبش داشت فعالیت میشد، کمپین میشد، الان جدیتر و سختتر شده و من فکر میکنم که به مرور زمان آثار جمهوری اسلامی و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا کمتر خواهد شد و شاید به صفر برسه.
سپاس از اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم کانادا.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
در خبر دیگری، بشیر بیازار از مدیران پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از فرانسه اخراج شد. آقای بیازار از چند هفته پیش در فرانسه بازداشت شده و برای او حکم ترک خاک صادر شده بود. محمد مهدی رحیمی، مدیر روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ایران، با اعلام این موضوع در شبکه اکس توییتر سابق نوشت آقای بیازار در راه ایران است. یک سال پس از تایید نخستین داروی مقابله با پیشرفت بیماری آلزایمر، سازمان غذا و داروی آمریکا دومین دارو از این دست را نیز تایید کرد. اگرچه هر دوی این داروها درمان قطعی برای آلزایمر نیستند، ولی امیدها برای کسانی که علائم اولیه این بیماری را نشان می‌دهند افزایش داده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مقامات بهداشتی آمریکا روز سه‌شنبه 11 تیر ماه داروی جدیدی به نام کیسانلا تولید شده توسط شرکت ایلای لیلی را برای درمان مراحل اولیه بیماری آلزایمر تایید کردند. کیسانلا که برای موارد خفیف یا اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر استفاده می شود، توانسته است که در آزمایش ها به طور محدودی روند پیشرفت بیماری را کند کند و افت شناختی در بیماران را به تأخیر بیاندازد. این داروی جدید دومین داروی مرتبط با بیماری آلزایمر است که تاییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA را به دست می آورد. سال گذشته نیز داروی لکانماب با نام تجاری لکمبی پس از نشان دادن کاهش مشابهی در پیشرفت آلزایمر در آزمایشات بالینی تایید این نهاد را کسب کرده بود. هر دوی این داروها درمان قطعی نیستند، اما نخستین داروهایی هستند که مسیر و سرعت پیشرفت بیماری را تغییر می‌دهند. آن وایت، معاون اجرایی شرکت ایلای لیلی، گفت کیسانلا نتایج بسیار معناداری برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با علائم اولیه نشان داده است که به گزینه‌های درمانی مؤثر نیاز مبرم دارند. کیسانلا که هر 4 هفته یک بار تزریق می‌شود، رسوبات پروتئین آمیلوئید در مغز را هدف قرار می‌دهد و به بدن کمک می‌کند تا تجمع بیش از حد پلاک‌های آمیلوئید را از بین ببرد و به این ترتیب روندی که ممکن است توانایی افراد را در به خاطر سپردن اطلاعات جدید، تاریخ‌ها و قرارهای مهم را کاهش دهد، آهسته می‌کند. با این حال کیسانلا همچنان قیمت بالایی دارد. هر ویال این دارو نزدیک به $700 قیمت دارد و دوره درمان یک ساله آن حدود $32,000 هزینه خواهد داشت. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. بر اساس اعلام انجمن دمانس و آلزایمر ایران، بیش از 1,500,000 نفر مبتلا به زوال عقل در ایران شناسایی شدند که 65% آنان به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
و این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که اتحادیه اروپا و بیش از 50 نفر از نمایندگان مجلس‌های کشورهای اروپایی خواستار توقف آزار و اذیت اقلیت بهائیان از سوی جمهوری اسلامی شدند. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های ایرانی خواسته که از برخورداری کامل همه ایرانیان از جمله اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی مانند بهائیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اطمینان حاصل کنند. همزمان گروهی از اعضای پارلمان اروپا هم از تشدید فشارها بر زنان بهایی در ایران ابراز نگرانی کردند. به تازگی 10 زن ایرانی زندانی در زندان اوین هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده آزار و اذیت بهایان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. با سپاس از شما که همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید، امیدوارم که لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید و همچنان با رادیو فردا بمانید.